أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله وسيما على مولانا ولي الله اللعن الدائم على أعدائه ما دعا الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمت‌هایش به ویژه نعمت ولایت سپاس می‌گوییم. خدا را شاکریم که توفیقمون داد در این جمع عزیزان آماده برای دفاع از حریم ولایت حضور پیدا کنیم. بنده که چند تا نکته ای رو در عرض 20 دقیقه تا نیم ساعت اشاره می‌کنم و اگر دوستان سوالی دارند در خدمتشون هستم. عزیزانی که از راه دور آمدن یا از نزدیک، هدف نهایی از این برنامه ها مجهز شدن به تجهیزات علمی و فنی برای دفاع از حریم ولایت. من ابتدا یک نکته رو خدمت عزیزان عرض کنم. عزیزانی که میخوان وارد این عرصه بشوند، کسی اجبار نکرده، با میل خودشون، با توفیق خدای عالم نهایان این مسیر رو انتخاب کردند. و من توصیه میکنم عزیزانی که در این مسیر بخوان بیفتند، باید از همه چی بگذرند، از آسایش، راحتی، رفاه و هر گونه فحش و توهین و اهانت و تهدید را هم به جان بخرند. ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، بر حذر باش که سر میشکند دیوارش. نکته بعدی، در این مسیر کسی بخواد بیفتد، باید با تمام توان وارد میدان شود. هم خدا و هم خرما امکان پذیر نیست. ما باید تمام وقتمون رو برای مجهز شدن برای دفاع از حریم ولایت قرار بدیم. من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، گر به فکر سوختن افتاده ای جانانه باش یا مردانه باش. من یک استادی داشتیم میفرمود من نمیگویم یا نام سکندری تو بردار یا رسم سکندری نگه دار. کسی تو این مسیر میفته، حداقل باید خودش رو آماده کنه روزی 12-14 ساعت یا بیشتر کار علمی بکنه. یعنی کمتر از 12-14 ساعت در این مسیر با توجه به تجربه 40 سالی که بنده دارم موفقیت به دست نمی آید. نابرد رند گنج میسر نمی شود. مزدان گرفت که جان برادر که کار کرد. و ان لیس للانسان الا ما سعا. بنده خودم با توفیق خدای عالم با اینکه نزدیک 70 سالمون هست، تلاشم بر این است که ما این بار جوان بودیم روز 17-18 ساعت کار میکردم. الان دیگه بین 10-12 ساعت کمتر کار نمی کنم. اگر واقعا کمتر باشد، انسان پاسخگوی به سوالات و شبهات نیست و نمیتواند دفاع کنه. نکته بعدی، ما هدفمون چیه؟ هم چه کار کنیم؟ من یک نکته ای رو اجازه بدید از یاران آقای امام صادق و امام باقر سلام الله علیهما مثال بزنم. امام صادق سلام الله علیه که 4000 شاگرد تربیت کرده بنا به نقل شیخ مفید در ارشاد. از این 4000 شاگرد یک چند تا انگشت شمار هستند دلبخواه امام صادق هستند، اونی که آقای امام صادق میخواد اون هستند، ما بقی نه. ملاحظه کنید حضرت وقتی تعبیر رو نگاه کنید، شما علامه حلی در خلاصه الاقوال میگه ان ابا جعفر کان یباهی بالتیار، امام باقر به وجود محمد تیار افتخار میکرد، مباهات میکرد. شما تمام مقامات دنیا را روی هم بگذارید، کسی 1000 سال شاه و رئیس جمهور کل کره زمین باشد، مرجع تقلید کل کره زمین باشه 1000 سال، این رو شما در یک کفه بگذار، این عبارت رو در یک کفه بگذار، کان ابا جعفر یباهی بالتیار، امام معصوم حجت خدا مباهات میکنه. از این 4000 نفر عرض کردم شاید به تعداد انگشتان دو دست نیستند، اونی که دل بخواه امام صادق سلام الله علیه هستند. خب چرا یباهی بالتیار؟ این اختیار معرفت رجال کشیه در رابطه با محمد تیار. حضرت میگه رحمه الله و لقاه و نظرتن و سرورا، خبر مرگ او را میشنوه، میگه وقت کانه شدید الخصومت انا اهل بیت، با تمام توان از ما اهل بیت دفاع میکرد، با دشمنان ما با تمام توان مبارزه میکرد. یباهی به تیار کان شدید الخصومت انا اهل بیت. آیا ما میتوانیم خودمون رو به یک جایی برسانیم؟ آقا ولی یست ارواح و ناده تو را به مقدم فدا به وجود ما افتخار کنه، مباهات کنه، ما را در دعاهای خاصش بیاد یاد کنه و ویژه برای ما دعا کنه. نکته دوم، این باز رجال کشیه، حدیث 494 روایت مفصله، من از دوستان تقاضا میکنم دو تا روایت در رجال کشی، حالا چاپ مشهد باشه یا چاپ آل البیت یا چاپ جامعه مدرسین، جلد صفحش فرق میکنه ولی شماره حدیث 1494. مردی از شام میاد در منا خدمت امام صادق، میگه جد تو کل مناظره، اومدم من با تو مناظره کنم و هدفش این است که بیاد با امام صادق مناظره کنه، امام رو شکست بده و بره در منطقه شامات افتخار کنه، بعد من رفتم امام شیعیان رو شکست دادم. در رجال کشی 494 در کافی جلد اول صفحه 172 72 شهدای کربلا را در نظر داشته باشید، یکی هم اضافه کنید که نمرشون یکه، برای حفظ این جلد صفحات یک تداعی باید در ذهن باشه تا همیشه حفظ کنیم اینها، یا کتاب الحجه باب الاسرار الى الحجه حدیث شماره 2. البته کافی از قول یونس بن یعقوب نقل میکنه و کشی هم همینطور، روایت مفصله. من تقاضا میکنم این روایت رو دوستان نه یک بار، 30 بار، 40 بار، 50 بار بخوانن، هر شب جمعه میاد بخوانن، هدیه کنن ثوابش رو به اصحاب امام صادق سلام الله علیه. این مرد شامی میاد میگه من میخوام مناظره کنم. امام میگه یکی از کسانی که اونجاست عمران ابن اعیم برادر زراده است، میگه یا عمران قم تناظر و پاشو با این مناظره کن. مرد شامی بهش برمیخوره میگه یا بنده مادم با تو مناظره کنم، باید بچه مکه ها که نمیتونم مناظره کنم. ببین تعبیر امام صادق چیه؟ این غلبت عمران فقط غلبت نیم. امام صادق چه تربیت کرده؟ چه کار کرده؟ عمران به کجا رسانده خودش رو؟ امام معصوم حجت الله البالغه ولی الله الاعظم میگه این غلبت عمران فقط غلبت نیم. ما دنبال رسیدن به اینجا هستیم که حضرت ولی است ارواح نافدا کارهای ما برنامه های ما را ببیند. او به تعبیر مرحوم آیت الله العظما بهجت، وقتی شما کاری انجام می دهید، نفس می کشید، حرف می زنید، فکر می کنید، قبل از این که صدای شما به گوش شما برسد، این صدای شما را حضرت ولیعصر می شنوه. از ذهن شما چیزی خطور می کنه، قبل از اینکه شما به فکر این خطور باشید، حضرت ولیعصر این را می‌بیند. اگر معرفت ما کمتر از این باشد، وای به حال ما، بدا به حال ما. در زیارت آل یاسین کامله که من توصیه می‌کنم این رو شب‌های جمعه حداقل بخوانید، بهار جلد 102 صفحه 92 از چاپ ایران، ظاهرن چاپ بیروت سه تا جلد میاد عقب تر 98 و 99 میشه. السلام علیک یا صاحب المرعا و المسمع، درود بر تو ای آقایی که تمام عالم را میبینی و همه صداها را میشنوی. با تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی در این مصباح الهدایه میگه علم امام به عالم هستی از علم عالم هستی بر خود عالم هستی قوی‌تر و نافذتره. مرحوم آیت الله العظما خویی تعبیرش این هست که لهم الولایه علی ما سوا الله و ولایتهم ولایت وجودیه. مرحوم کمپانی رضوان الله تعالی علیه میگه لهم الولایه المعنویه و سلطنت الباطنیه علا جمیع امور تکبینیت و تشریحیه نظیر ولایت اعتاده. یکی از چیزهایی که ما باید خوب کار کنیم معرفتمون رو نسبت به حجت الهی بیشتر کنیم، و این رو به تعبیر مرحوم آقای بیدابادی از عرفای بزرگ و فقهای بزرگ اصفهان میتواند تلاش کنید همواره خودتون رو در محضر امام زمان ببینید، احساس کنید این نفس کشیدن شما که خدای عالم ان الله خالق و کل شیء واسطش امام زمانه، حرف زدن شما واسطش امام زمانه، حرکت شما، هر آنچه که از ما سر میزند که می شود کلمه شی به او گفت، خالق و کل شی واسطه میان ما و ذات اقدس ربوبی چیه؟ حضرت ولی یزر و نافدا. ما میخوام به اینجا برسیم که حضرت ولی یزر و نافدا وقتی کارهای ما را میبیند به وجود ما مباهات و به وجود ما افتخار کنه. نکته سوم، باز یک عبارت در کافی، البته همون که عرض کردم صفحه 172 که از 171 شروع میشه، وقتی مرد شامی میاد از امام صادق تقاضای مناظره میکنه، حضرت بیونس ابن یعقوب میگه پاشو بریم برای بچه های ما که در علم کلام و در فن مناظره مسلطه اینا را جمع کن بیار. میگه من رفتم بیرون و امراد ابن عجن پیدا کردم آوردم، مؤمن تاب را آوردم. مؤمن تاب که قوغاست، یعنی واقعا وقتی حالات مؤمن تاب را من مطالعه میکنم از خوشحالی بال در میارم، یعنی کارهاش قلب امام صادق سلام الله علیه را خنک میکرد، لذت میبرد از کارها و مناظرات این مرد بزرگ. مرحوم کشی در شرح حالاتش 10-12 تا مناظره نقل میکنه از این مرد، مثلا با ابو حنیفه و غیره قوغاس، یعنی طوفان دفاع میکنه. بعد هشام ابن سالم را آوردم، قیس معاصر را آوردم که در علم کلام شاگرد امام سجاد بوده. میگفت اینا را آوردم، همه نشستن، ولی دیدم امام صادق قلبش آرام نشد. از این پنجره خیمه داره بیرون نگاه میکنه، گویا منتظر کسی. یک موقع دیدیم از اون دور یک شتر سواری داره میاد. وقتی امام چشمش شتر سوار افتاد، گلش از گل شکوفه در شد. گفت هشام و رب بلکعبه، هشام و رب بلکعبه، قسم به خدای کعبه هشام داره میاد. وقتی میاد ببین چه تعبیر رو داره. ناصرنا به قلبهی و لسانهی و یده. ما میخوام به اینجا برسیم که حضرت ولیعهد هرمنده ما را دید بگه ناصرنا به قلبهی و لسانهی و یده. اینا همه مناظره میکنن. حضرت مثل این مربی فوتبال که بعد از فوتبال میاد این فیلم فوتبال رو باز میکنن، یا اینجا مثلا فلان بازیکن اشتباه کرده اینجا موفق بوده، حضرت مناظرات اینها را مثلا ابان ابن تقلب میکنه، اینجا اشتباه کرده، اینجا درست بود، همران اینجا کار درست بود، اینجا اشتباه بود، قیس ماسر شما چه بود چه نبود. یونس بن یعقوب میگه ما دنبال این بودیم که هشامی که هنوز به سن بلوغ نرسیده، موی صورتش هنوز تکمیل نشده، دنبال این امام صادق چند تا اشکال از هشام ابن حکم بگیریم و دلمون خنک بشه. وقتی رسید به هشام، ببین تعبیر حضرت چیه، خیلی تعبیر سنگینیه. میفرماید مثلک فلیکلم الناس، هشام مانند تو باید بیاد با اینها مناظره کنه. فتق زل و شفاعت من برای ما، از لرزش خودت حفظ کن، کمک ما بالا سرته، نصرت ما همیشه بالا سرته. و تعبیری که کشی داره، حضرت اون مرد شامی میگه دیدی این هشام این بچه 14-15 ساله چیکار کرد، فرصت نداد به تو در مناظره آب دهنتو گرد کنی، آب دهنتو فرو ببری. ما هم به اینجا برسیم دوستان، این بالاترین قله ایست که در ورود به این مباحث ما میخوام بهش برسیم. اگر رسیدیم خدا رو باید شاکر باشیم، ولی مادامی که به این مرحله نرسیدیم نباید آرام باشیم. و یقین هم بدانید اگر به این مرحله برسید، امدادهای خاص حضرت ولیعصر پشت سرتون است، بشارتهای حضرت ولیعصر پشت سرتون است. یا در خواب که خواب امام با بیداری ما هیچ فرقی نمی کنند، بشارت میده به شما، یا نه اصلا بیداری پیام میفرسته چون حضرت با ماست، ما از او غایب هستیم. تعداد زیادی که بعضی ها میگن 14 نفر 15 نفر در رکاب حضرت هستن برای مشکلات مردم به امر حضرت رسیدگی میکنن، توسط اونها به شما پیام میده و اظهار شادمانی میکنه. من در این قضایا تجربه های زیادی دارم، قضایای متعددی دارم که نمیتونم مطرح کنم و شاید صلاح هم نباشه. ولی این رو قاطعانه به شما میگم، اگر خالصانه وارد شدید و کاری که آقا امام زمان سلام الله علیه خواهد انجام دادید، این رو قاطعانه من دارم میگم، قول شرف به شما میدم، بشارت حضرت ولی یعنی بلا فاصله دنبال کار شماست. تا به اونجا نرسیدید بدانید هنوز موفق نشدید، هنوز ابتدای راه هستید، یا نه به جای راه خاکی رفته اید. این یک نکته. نکته دیگری که ما دنبالش هستیم دوستان، ما فعلا در این جهان معاصر روی چهار گروه باید کار کنیم، خودمون رو باید آماده کنیم برای چهار گروه. یک، برای تقویت مبانی اعتقادی جوانهای شیعه. کاری ما با وهابیت و سنی و غیره نداریم، ما باید بیاییم این جوانهای شیعه را اعتقاداتشون رو تقویت کنیم که اینها در برابر شبهات نلرزند. و تعبیری که باز آقا امام صادق سلام الله علیه دارد، ببینید قطعا این روایت رو بارها دیدید، احتجاج مرحوم طبرسی صفحه 17، علماء شیعتنا مرابطون، مرابط کسانی کن سربازهایی که در سرحدات هستند و آتش به اختیارند، اگر دشمن رو ببینه منتظر نیست فرمانده دستور بده، در داخل کشور اگر فرمانده دستور نده تیراندازی کنه مسئولیت داره، ولی در سرحدات نه، به مجرد که دشمن رو دید باید بکوبه. و لذا میگه علماء شیعتنا مرابطون فستخر لذی یلی ابلیس و افاریتو یمنعون عن الخروج علاز و افاق شیعتنا و عن ان یسلط علیهم ابلیس و شیعته و نواسب. بعد میگه کسی که در این حوزه کار میکنه احزن هست از کسانی که در جبهه نبرد، میدان نبرد کار میکنه، نه با یک نفر، احزن از 1,000,000 رزمنده است. ما یک کاری باید انجام بدیم، جلسات بذاریم برای این جوان ها در فضای مجازی، در رسانه های بین المللی، اعتقادات جوانهای ما رو چکار کنیم؟ تقویت. تقویت جوانهای شیعه هم 3 مرحله و 3 رکن داره، من ازش تعبیر میکنم به مثلث مقدس. 1، تبیین. من باید کلیاتی رو دارم عرض میکنم. تبیین یعنی ما معرفت افزایی. الان مثلا به عنوان نمونه من این در بحث قدیر این ستاره اینو داره به نمایش گذاشتم. معرفت افزایی مثلا در رابطه با قدیر، قدیر و امامت، قدیر در سها، قدیر در منابع، احتجاج معصومین به قدیر، اینها ما بیاییم معرفت جوانهای شیعه را با این روایات و آیات تقویت کنیم. نکته بعدی شبه زداییه. شما 100 روایت بیارید برای امامت حضرت امیر، اونم میرم 50 روایت بیارید برای حقانیت ابوبکر، 10 شبه درست میکنن علیه این قضیه. شما باید به این شبهات جواب بدید مادامی که هر موضوعی مطرح میکنید. شما در حدیث ثقلین من 148 شبه از وهابیت ثبت کردم با دل به صفحه، 148 شبه، 140 تا شبه ما میگیم بی ارزش، ولی 8 شبه اساسی داره که باید جواب بدیم. مادامی که ما با شبهات در حوزه موضوعی که داریم بحث میکنیم جواب ندیم، این جوان ما با یک شبه عقایدش متزلزل میشه. مثلا این نمونه هایی از شبهات در قدری باید جواب بده. نکته سوم روشنگری و حجمه هست، جواب های نقضیه. اینه باید هم خودمون یاد بگیریم در مناظرات استفاده کنیم، هم به جوان ها یاد بدیم. ما یک روزی عطی الله خزعلی از مولانا طالعی و بعضی از بزرگواران منزل ما مهمان بودن، خدا جای میلانی هم منزل ما بود، یه جزوه روی میز من بود. حجار خزعلی برداشت ورق زد، گفت فلان این چیه؟ گفتم ما جواب استدلالی که عدل اهل سنت کردن بر حقانیت خلافت ابوبکر. گفت چند تا؟ گفتم شاید بالای 50 مورد دلیل آورد. خب شما میاد میگید آقا این دلیل این دلیل، علی خلیفه بود سلام الله علیه، اونم میاد میگه این دلیل این دلیل، ابوبکر خلیفه بود. خب وضع جمعش چیه؟ یا هر دو درسته، ابوبکر خلیفه اول، علی خلیفه چهار، چه اشکالی داره؟ شما که در مباحث فقهی و اصول قائل به وضع جمع هستید، شما اگر دو تا دلیل با هم تعارض پیدا کرد میره سراغ وضع جمع. شما اگر آمدید ولایت علی را اثبات کردید، باید بیاید در کنارش هم ولایت دیگران را نفی کنید. تا لا اله الا الله، لا اله صورت تحقق پیدا نکند، الا الله معنا پیدا نمی کنه. خب کفارم میگو مشونم و ما نعبدم الا لیقربونا الا الله زلفا. یا محمد هم خدای تو هم خدای ما، خدای تو اون بالاست، خدای ما همین اطراف مکه است. یقربونا الی الله زلفا. ولذا ما باید در کنار اثبات خلافت اهل بیت خلافت دیگران را نقد کنیم. البته من در اینجا یک بحث خیلی مفصلی دارم که الان فرصتش نیست، مقایسه ادله دو مکتب. مثلا آیه ولایت رو ما آوردیم از منابع شیعه و سنی، آیه استخلاف رو آوردیم از برای ابوبکر، رو با هم مقایسه کردیم. در اینجا طبری ابن ابی حاتم آلوسی را، دیگه فرصت نیست من اینا را نمایش بدم، احتجاج ائمه به این آیات. از اون طرف هم اینها آمدن مثلا از عبدالجبار معتزلی میگه آقا این آیه 55 سوره نور قوی ترین دلیل بر خلافت ابوبکر. فخرالدین رازی همینطور داره، عزالدین ایجی همین رو داره، قرطبی همین رو داره. خب اینا رو باید نقد کنیم دیگه. خب ما باید در این زمینه مفصل وارد بشیم، ادله اینا رو نقد کنیم. من فقط یک نمونه اشاره می کنم، یک نمونه فقط، که اینها یکی از ادله‌ای که آوردن برای خلافت ابوبکر، نماز خواندن ابوبکر به جای پیغمبر در آخرین لحظات عمر پیامبره. خیلی هم روش کار میکنه. مثلا تختازانی در شرح مقاصد جلد پنجم تعبیرش این هست: ان النبی استخلفه فی الصلاه التي هي اساس الشرع. بدرالدین عینی همینطور، سرخسی از فقهای احناف همینطور، ابن کثیر دمشقی میگه اصلا این که ابوبکر رفته به جای پیغمبر نماز خوانده، باید ینبغی ان یکتب به ما الذهب، با طلا باید نوشته بشه. خب آیت الله سبحانی داره من نقل میکرد، میگه من رفته بودم سوریه، یه جلسه بود، تعداد زیادی از علمای اهل سنت بودن، 50-60 نفر. یکی از اون پیرمردی بود، شروع کرد ما را نصیحت کردن. آیه سبحانه شما اهل قلم هستید، فاضل هستید، غیر ما نصیحت میکنید، یه مقداری مراقب اعتقاداتتون باشید، فردای قیامت گرفتار نشید. ببینید رسول اکرم علی بود، نمیدونم ابن عباس بود، دیکی بود، کی بود، عباس عموی پیغمبر بود. ابوبکر گفت نرو، ابوبکر فلیو سلیم ناس.
وقتی پیغمبر برای نماز او را امام کرده، ما برای دینمون امام نکنیم. دخواه از این روشنتر مخواد دلیل باشه. خب این حدود 20 دقیقه صحبت کرد و جمعیت هم همش خوش می دادن. من گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، شیخنا تمام فرمایشات شما صحیحه، ولیکن الرجل لیهجر. گفت من که گفتم صدای شطرنج به خنده در آمد، این بنده خدا سرش انداخت پایین دیگه تا آخر حرف نزد با یه جمله. فرمایش شما صحیحه ولیکن الرجل لیهجر. خب وقتی میگه اعتنی به قلم و کتاب، اکتب لکم کتابا لن تظلوا بعد، گفت بن الرجل لیهجر. چطور شد؟ برای وصیت لیهجر، ولی برای مرو ابوبکر فلیصلب الناس لیهجر. خب ببینید با یک جمله آنچنان طرف رو خل سلاح میکنه که یقینا دیگه این مطلب رو در هیچ جا نمیتونه مطرح بکنه. یا بهتر از اینها ببینید، صحیح بخاری دو تا روایت داره، حدیث 713 712، خیلی روایت قشنگیه. یعنی همین روایتی که میگه مرو ابوبکر فلیصلب بالناس، میگه ابوبکر رفت نماز بخونه، رسول اکرم صدای ابوبکر رو شنید، الله اکبر، بلند شد، حالش هم مساعد نبود، یک دست در گردن عباس، یک دست در گردن امیرالمومنین، پاهاش هم از زمین کشیده میشد، اینقدر بیحال بود. حضرت آمد و ابوبکر کنار زد، خودش نشست، نشسته نماز خواند و صحابه ایستاده. بعد ببینید بگه کان رسول الله یصلی قائدن یقتدی ابوبکر به صلات رسول الله و ناس مقتدون به صلات ابوبکر. صحیح بخاری ها، یعنی یک نماز با دو تا امام. من یک جایی که از این آقایان سوال کردم، بحثی داشتیم، گفتم آقا اقتدای قائم به قائد درسته یا باطله؟ اگر درسته چرا همین صحابه اقتدا نکردن به پیغمبر؟ اگر باطله، خب نماز ابوبکر یقتدی به رسول الله باطله، اقتدا به باطل هم باطله دیگه. خب چه جوابی جوابی ندارن. یا حدیث 712 اون دیگه خیلی جالب هست که میگه آقا کان ابوبکر یسمع الناس التکبیر، در این نمازی که بود یک بارم بیشتر نماز به جای پیغمبر نخوند. امام شافعی صراحت داره میگه ابوبکر مکبر بود در اونجا، سمع الله لمن حمد، الله اکبر و حول الله و قوت. خب اینی که شما میگید اساس شریعت، نمیدونم شیعه دقت کنه فردای قیامت گرفتار نشه، ولی دا ما روی سه محور نمونه من عرض کردم. شما در هر موضوعی بخواد وارد بشید، در حدیث قدیس، در حدیث صدقه، حدیث خلیفتی، حدیث ولی کل مؤمن، آیه ولایت، آیه اکمال، آیه ابلاغ، هر کجا وارد بشه باید این سه تا مسئله رو داشته باشید: تبیین، دفاع، حمله. یا این تعبیر شده معرفت افزایی، شبه زدائی، روشنگری. این رو ما باید در همه جا داشته باشیم، بدون این موفق نخواهیم بود. یعنی یکی از اینها را بگیریم، دوتا را رها کنیم، اینها لازم ملزوم هم دیگره. از الان شما تلاش کنید 30 تا 40 تا 50 تا مقاله درست کنید در رابطه با اهل بیت علیه السلام، با این سه تا شاخصه: تبیین، دفاع، حمله. یا عبارت روشن‌تر، شیعه میگوید، شیعه پاسخ میدهد، شیعه میپرسند. پرسیدن که گناه نیست، توهین کردن گناه دیگه، پرسیدن گناه نیست. و این جوابهای نقضی و این روشنگری کاری میکنه یک جواب نقضی از 100 تا دلیل حلی تأثیرش بیشتره. یعنی تارپود فکری طرف رو به هم میزنه، نمیتونه جواب بده. و یادت کنار بیت‌العارم با این
دانشجو بحث میکردیم. اینا این مداره یکی از اینا خیلی بی‌ادب و بی‌تربیت بود. در جواب ما خوب بردید امام خمینی شما در تحریر میگه یجوز اللواء فی ادبار النساء. من سر من رفتم پایین، گفتم همین تعبیری که دارید میگه امام داره خوب بله. گفتم ما عرب نیستیم ولی شما عرب هستید. عرب عمل الرجل بالرجل رو میگن لباد، عمل الرجل به امرأتی میگن وقتیه. یعنی تعبیر شما امام تمسه چیزی ندارد و گفته هم باشد این تعبیر شما از نظر ادبیات عربی غلطه. اگر فقهای ما فتوا میدهن فقهای شما عمل میکنن. خب چرا توهین میکنید؟ گفتم بفرمایید. این کتاب در المنصور سیوطی جلد 2 صفحه 255-256 زیل آیه النساء حرص لکم فأتوا حرصکم أن شئتم نقل میکند از امام مالک سوال کردن ما هو و حکم وطی المرأة فی ادبارها. دست در بسترش خیس بود، گفت الان قسلت من هذا الامر. گفتم قاضی قضات عصر برای شما عرض کنم عبدالله زبیر ازش سوال کردم که حکم وقت در ادبار نسا چیه؟ گفت طلب تو هذا الامر البار هم من بعض الجواهی فاعتصد علیه. تمکن نمی کرد، من عذر میخوام، گفت اذیت میشم دردش میاد. فستعنت به دهنین او به شهنین، عذر میخوام، روغنمالی کردم که اذیت نشه. بودم فقهای ما فتوا میدن باشد روغنمالیشم یاد میدن به مردم. این دیگه سر شنداخ با این تا آخر حد نزد. ببینید ما باید یک 50-60-100 تا از این جوابا داشته باشیم تو آستینمون. وقتی اینا پر رو گری می کنن یکیشو مثل پوست خربوزه می نازیم جلو. ولیتا این جوابهای نقلی جوابهای خیلی تأثیر گذارتر از جوابهای حلیه. یعنی طرف احساس می کنه بابا مبانی فکریش متزلزله. خب این یک بحث. در رابطه با بحث وهابیت دیگه انشاءالله دوستان انشاءالله در این دوره هایی که دارن مفصل میشن. وهابیت هم هیچی ندارم. من به حول قوه الهی بیش از 200 مناظره تو خاک عربستان داشتم. سال 82 با جناب آقای نواب رفتیم طائف با مفتی اعظم ایشون دیگه بالاترین مقام علمیشون، یک ساعت باشون بس داشتیم. خدا را شاهد میگیرم، خدا را شاهد میگیرم در این یک ساعت این در برابر استدلال های ما بال بال میزد. همه را هم ضبط کردیم در این کتاب قصه الحوار الحادیث سجلد، اونجا ما در اون ابتداش آوردیم. به طوری که دوتا از معاونینش بغلش نشسته بودن اعتراض کردن، گفتن شیخونا این آقا داره از کتاب های ما با جلد و صفحه و بررسی سند استدلال میکنه، شما حرفاتون هیچ استدلالی نمی بینیم، ما جوابهای شما ما را قانع نمی کنند. تا تکسته تن آقایان را قانع کنیم. به فعابیت توچ در پوچند، یعنی چیزی ندارند که ما در برابر آن پاسخ نداشته باشیم. در تمام اوضاع، تو تحریف قرآن، تو بحث توسل، تو بحث شفاعت، تو بحث زیارت، در بحث تبرک و غیره، از خود منابع اهل سنت ما به قدر جواب داریم. برای اینها احتیاجی از کتب شیعه استدلال کردن ما نداریم. گروه سومی که ما مواجه هستیم اهل سنت، ما باید خودمون رو آماده کنیم برای بحث با اینها. همون کاری که ما با جوانهای شیعه داریم میکنیم، همون را با یک رنگ بوی دیگری در بحث با اهل سنت با رعایت ادب و متانت ما باید داشته باشیم. یعنی همون سه مرحله را، تبیین، دفاع حمله. این ستا رو موبت داشته باشی. ولی خیلی محترمانه و مؤدبانه، این الناس لو علم و محاسن کلامنا لتبعونا، با فحش و اهانت کارتی رو نمیشه برد، نتیجه معکوس میگیره. اینو داشته باشیم. اما گروه چهارمی که ما گرفتار هستیم، یک سری فرقه های نوظهوری است که در این 2300 سال اخیر قبلن هم سابقه داشتن، مخصوصا در عصر حاضر از هر چند سبایی از یک جایی سردر میارن. و یکی از اینام همین قضیه احمد الحسن، احمد بصری یا یمانیست و غیره، که در استان شما هم خیلی اینا سر صدا دارن، تبلیغ زیاد دارن، در خود اهواز، اطراف اهواز، در اطراف دسپول اینا تشکیلات خیلی مجهزی دارن تو روستاها، تعدادی از این جوانها، پیرمردها، پیرزنها رو چه کار میکنن؟ ذهنشون رو مشوش میکنن که آقا احمد الحسن فرزند امام زمان هست، از طرف حضرت ولیعصر ایشون مسئولیت دارد برای شما عرض کنم زمینه را فراهم کند که حضرت ولیعصر بیاد، و اینها اساس کارشون این هست که مانع ظهور حضرت ولیعصر روحانیون و مراجع هستند. ما در رابطه با احمد الحسن اگر قربتن الالله نشه، قیامتونم در نظر نگیریم، دینمونم در نظر نگیریم، برای حفظ جان خودمونم باشه، باید در این زمین خوب مجهز باشه. و اینها خطرشون از منافقین حتی از داعش بیشتره. اینا اگر به قدرت برسن صدها برابر داعش جنایت میکنن. من نوارش موجود هست، یکی از این جعفر آباد گم، اینا نماز جماعت داشتن، امام جماعتشون که با نهای شریف امام درگیر شد و خلاصه حالا قضایای مفصلی هم داره، ایشون نوارش موجوده. به کسایی که اونجا هستن مثلا تعداد طلبه میگه آقا برید ماشینتون رو بفروشید، فرشتون رو بفروشید، کتابتون رو بفروشید، اصله تهیه کنید تا امامون احمد الحسن دستور بده این آخوندها و روحانی رو 500 تا قتل عام بکنیم تا زمینه آمدن حضرت ولیعصر فراهم بشه. در رابطه با احمد الحسن حرف خیلی زیاده. در اونجا هم من باز دنبال این هستیم جوابهای نقضی بدیم، نه جوابهای حلی. جوابهای حلی به درد نمیخوره. ما یکی از این کانال ها دیدیم یه روز ما را عضو کردن و به عنوان دفاع از امام احمد الحسن. من حالا به صورت ناشنا منم نمیدستم چی هست اینا، بعد معلوم شد اینها با آیدی های انگلستان داشتن این ادمینش این کانال رو یا گروه را برای شما عرض کنم اداره می کرد. کدام والا علمای ما بارها اعلام کردن برای مناظره، نه احمد الحسن حاضر نشد برای مناظره بیاد. نه مناظره به خاطر اینکه این آقا فرزند حضرت ولیعصر است، نه مناظره در رابطه با کفر احمد الحسن. خب اگر هست وجود داره بیاد با علمای شیعه مناظره کنه. دیدم یک فحش خیلی رکیکی داده و گفته من شما را از گروه انداختم بیرون. ببینید این هست، وقتی نمیتونن جواب بدن به این شکلی. خب همین احمد الحسن حدود 16-17 سال قبل یک نامه نوشته بود به علما و اسم ما را هم برای شما عرض کنم نفر دوم آورده بود، رسالت و الاسته دلقاید و عدد من العلماء که مفصل هست. اما بعد الاسته دلی خامنه السلام علیکم و رحمت الله، الاسته دلقزبینی فی ایران السلام علیکم و رحمت الله. ما بارها اعلام کردیم ما حاضریم برای مناظره. ایشون جواب نداد. تا همین امسال دو ماه قبل دیدیم در فضای مجازی میگن چراغ قزوینی حاضر نمیشه برای مناظره. ما رسما اعلام کردیم ما حاضریم با اینها مناظره کنیم در رابطه با اثبات ارتداد و کفر ایشون، هم مناظره هم مباهله. برداشتیم برای مکتب نجف که احمد بسن نامه نوشه مکتب نجف نماینده تام الاختیار منه، حرف و حرف منه، توی برنامه زنده شبکه حضرت ولیعصر براشون پیامک فرستادیم، ایمیل کردیم که آقا ما حاضریم برای مناظره، یک هفته به شما وقت میدیم. یک هفته گذشت جواب نیامد. دوستان ما هم یکی که خیلی بزرگی گرفتن و اسم احمد بسن هم بود نوشتن و یه جشنی دوستان در شبکه حضرت ولیعصر گرفتن و کله احمد الحسن رو با کارت برای شما عرض کنم تو این کیک برای شما عرض کنم بریدیم و دوستان میل کردن و به همین باعث شد که خیلی از اینهایی که طرفدار بودن حتی بعد دوتار تردید شدن و دیگه اون نقنقه‌هایی که در فضای مجازی داشتن گذاشتن کنار. ببینید من یک نکته خدمتون کلیدی عرض می کنم. من در مکه با این وهابی ها جوان ها با علما که بحث می کردیم خب نا عمدتا توسل رو میلاد قرار میدن برای ما، یعنی توسل شرکه. خب ما می دیم بعضی از بزرگان ما میان از آیات قرآن و غیره این بر اون بر و احادیث میارن و من یک شاه کلیدی رو گرفته بودم تستم با هر کدام اینا برسنده با مفتی اعظم هم همین کار رو کردم. ما هم در جواب عاجز برگشت گفت که شما بهتر اسلام رو فهمیدید یا صحابه؟ صحابه اگر توسل به قبر پیغمبر جایز بود یک از صحابه می آمدن به قبر پیغمبر متوسل می شدن بودن شیخونا این از شما خیلی بعیده، این بلال ابن حارث هست در زمان خلیفه دوم قحطی میاد بیاد کنار قبر پیغمبر یا رسول الله نمیدن یا رسول الله بودن شرک می دانن دیگه، که خود محمد ابن عبدالبهام در این رسائل شخصیش اگر اشتباه نکنم صفحه 174 میگه هر کس واسطه قرار بدهد بین خود و خدا من جعل بینه و بین الله الوساطه فهو کافر مرتد حلال المان بدن. من آمدم گفتم شیخنا بلال ابن حارث میاد کنار قبر متوسل با این روایت جعلیه ضعیف دروغه. گفتم آقای ابن حجر عسقلانی از استوانه های علمی شما در کتاب فتح الباری جلد دو صفحه 412 میگه روایت صحیحه توسل بلال ابن حارث قبر پیغمبر. ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه در البدایت جلد 7 صفحه 105 میگه روایت صحیحه. این مان معتل چه بگه؟ همین جا بود که شروع کرد نمیدونم مواضع شرک اینه مواضع توحید اینه. یکی از معاونش رو شیخ خونه این چه استدلاله چه جواب شما دارید میدید؟ ما بینید در بحث با اینها باید یک شاه کلیدهایی داشته باشیم که به جای پرداختن به بحثهای متفرقه از اون نقاط ضربه پذیر اساسی اینها اونجا رو بزنیم، مقر فرماندهی فکری اینها رو باید بمباران علمی. در رابطه با احمد الحسن هم من نظرم و این همین یک مطلب رو ما اگر داشته باشیم در این سراغ نمیدونم حدیث وصیت و نمیدونم چنین و خب شما میگید اونم میگه شما میگه روایت ضعیف اون میگه روایت صحیحه میاد دوباره روایات دیگری میاره شما روایت دیگر. ببینید ایشون در کتاب المتشابهاتش عربی جلد 4 صفحه 93 در رابطه با حضرت یونس هست میگه یونس وقتی در شکم ماهی مرد نظرت الی ظلمات جهنم و و نظر الى طبقات از سفلیه، تا اونجا که میگه لکن قبین الحقیقه و هیه امیون بر جسده بالعرام و روحه تلبس فی طبقات جهنم نستجیر الى یوم یبعثون. یعنی روح حضرت یونس در طبقات جهنم تا قیامت. در فارسی هم که خودشون ترجمه کردن رو سایتشون قرار دادن، جلد چهارم صفحه 103، در اینجا هم میگه من حقیقت را آشکار جسد و در بیابان اوریان و بی سرپناه افتاد، روحش در طبقات جهنم تا روز برانگیخته شدن باقی ماند. همین یک شاه کلید. آقا این حرف شما اولا توهین به یک پیغمبره. خدای عالم حضرت یونس رو میگه یونس از پیامبران ما بوده. شیعه رو کار نداریم، شما از وهابیا سوال کنید، از مسیحا سوال کنید، از یهودیا، از زرتشتیا، اگر کسی معتقد باشه یک پیغمبری از پیامبران الهی رفته جهنم، چی میگن به شما؟ میگن قائل این مسلمان مؤمنه یا میگن کافر مرتد محدور الدم؟ این مسئله عقلی. دو، شما حرفتون انکار آیات قرآنه، خلاف قرآنه. قرآن در سوره انبیاء آیه 88 و ذنون زهر ما تا اونجایی که میگه فستجب ناله و نجینا من الغم، بعد میگه و خزال جنون جل مؤمنی. این نجات حضرت یونس یک سنتی از پیغمبره. در سوره صافات آیه 148 میگه این یونس لمن المرسلین، ما او را از شکم ماهی نجات دادیم و ارسلناه الى مئت الف او یزیدون، او را فرستادیم به قومش که بیش از 100,000 نفر بودن. خب بس این حرف شما هم خلاف قرآن، همین کار آیه قرآن است. سه دلیل این آقا مرتد و کافره، بیاد جواب بدید به ما، از ما کاری با هیچیش نداره. آیا حضرت ولیعهد یک آقایی را که طبق ادله عقلی و آیه قرآن مرتد و کافر است، این رو مأمور کرده برای زمین سازی؟ آیا معقول هست یک مسلمان بیاد از یک همچه آدمی تبعیت کنه؟ حالا اهانت هایی که به رسول اکرم داره، منکر خاتمیت و امثال این قضایا الا ما شاء الله هست، ولی شاه کلید ما یه دونه داشته. آقا من جواب بدید این رو، من کاری با هیچیش ندارم. الان شما در فضای مجازی این رو من مطرح کردم، من 8 سوال طرح کردم، یکی از این بود. این آقای فدیه که از لیدرهاش میگه الان زندان است در قم، ایشون جواب داد حدود برای 10 دقیقه من حدود نزدیک 60-70 دقیقه جواب داده. اتفاقا جواب ایشون برای تثبیت امر خیلی روشنتر از استدلال من بود. برگشت و آقای قزوینی، اگر شما را ماهی بخوره، نهنگ بخوره، میمیرید یا نمیمیرید؟ خب بابا قزوینی رو نهنگ نخورده، حضرت یونس رو خورده و خدای عالم از این بیمار یک معجزه تعبیر میکنه. حضرت یونس ببینید، اینها البته هستم در بحث احمد الحسن حرف خیلی زیاده، ولی عرض کردم در اینطور بحث ها چه با طلبه هاشون چه با عوامشون ما باید بیان چیکار کنیم، یک شاه کلیدی معین کنیم دیگه. به قول گربه را دم حجله باید کشت. بحث علمی آقا، بحث علمی بلد نیستم. من یه سوال دارم، این سوال من جواب بده شما. جواب دادی با هم میشین بحث علمی هم میکنی، اگر نتونستی جواب بدی دیگه هیچ. ولی این بحث هایی که ما مطرح شد، البته حرف خیلی زیاد هست، من وقتم گذشت منا بود ما یه نیم ساعت صحبت کنیم. دوستانم اگر سوالی دارن مطرح بکنن، ولی دیگه ظاهر قضیه این است که دیگه ما اینو داریم به قول اونا زره گفت علم گرم شدم. بله، حالا اگر سوال خاصی هست ما یک یا دو تا از عزیزان سوال کنن، ما در خدمتشون هستیم، و اگر نیست که ما جلسه رو بفرمایید.
سلام.
سلام.
من از تشکر میکنم. جواب جمع نماز رو احترام 12 نفری از عزیزان که تشریف دارن، از بچه های حوزه سید و شهدای خرمشهر، از دوره تخصصی سدسه امامت دوستی آجای سبحانی و دوستان مؤسسه معارف اهل بیت، جا از شهریور سال گذشته شروع شد به حمد الله و تا امروز هم فعال هر هفته کلاس مستمر بوده و بحث افسادی تشریف می اومدن. یه توفیقی هم شد این دوره دو سه روزه فشرده علمی و هم خدمت عزیزان مؤسسه قدمنده فرمودن، نقطی از ما هم خدمتشون رسیدیم و همچنین تشریف فرمایی حضرت عالی. لو دوستان، به حمد الله اکثری همه دوستان مخاطب تبلیغی و تبلیغیشون رو دارن در منطقه خرمشهر و حواشی خرمشهر و تقریبا اکثر دوستان رو با حداقل یک روستا در ارتباط هستن از روستاهای حاشیه خرمشهر و شهر مرزی و مرزنشینی که خودتون بهتر از همه از وضعیت خبر دارید. با این وجود آقا، محرومیت ها، سختی ها، معیشت و هر چیزی که حالا شما تصور بکنید در محرومیت ها ما دوچارش هستیم از همه جهت، چه طبیعی چه غیر طبیعی، چه مادی معنوی دنیای اخره، یا خدا شده در اون دنیا عوض بده و آداش ملت غیور خرمشهر و خوزستان رو ما از خداوند مطالبه میکنیم. آقا با این وجود از ایران هستن، پایکار بودن هستن و انشاءالله خواهند بود. من به نیابت از همه جوازتون میخوام یه قول بگیرم انشاءالله نسبت به این دوستان، این دوره، این حوزه، این شهرستان یه توجه ویژه‌ای باشد. شما تشریف بیارید حضوراً خدمتتون باشیم، شهرستان و خرمشهر، حوزه سید و شهدا، هم اونجا از نزدیک جلسه‌ای داشته باشیم، گزارشی دیدن از فعالیت‌ها و برنامه‌ها و این ارتباطاتتون بیشتر باشد انشاءالله.
چشم ما در حد توانمون که کرونا اجازه بده ما در خدمتتون هستیم. شما دعا کنید که این کرونا دیگه رخت ببنده که راحت بشه مسافرت کرد. ما الان هم برای ایام قدیر ما پیاسا که چیز نبود، کرونا نبود، ما در ایام قدیر تا 7 تا 8 استان بودیم. از آبادان ما جلسه داشتیم، بیرکن جلسه داشتیم، کرمانشاه جلسه داشتیم. همینطوری تقریبا ایام قدیر ما زندگیمون تو هواپیما میگذشت. ولی خب دیدیم کرونا که اومد دیگه همه چه را به هم زد و من دیدیم یه مقدار دوستان شاید همین قدیر از چند جا، من از تایبا که تقریبا 80% از اهل سنت، چندین بار اون امام جمعشان تماس کرد با ما، ما دیگه گذر آورد و همچنین از شیراز به هم میشه. برای شما از کنم من بندر عباس جنابه به همین چیز همینطوری دیگه. بله حالا انشاءالله ما درزی میادارم. من چونی میداره ناراحتی ریه هم دارم، یعنی زمینه دارم یه مقدار رعایت شاید از نظر شرعی هم سنمونم بالا هست، اینها یه مقداری من معمولا در قومم شاید جلساتی بونشک ندارم، ولی دیگه این رو دوستان از طرف جناب دکتر سبحانی زنگ زدن و غیره و گفتن که مال استان خوزستان عزیزمان در خرمشهر هم بودیم. اونجا تقریبا 10-12 سال قبل بود، خواهرمون خانم اسمشم فراموش کردم که حوزه علمی خواهران هم دارند، اینها خانم آبدینه، بله ایشون ما را دعوت کرد اونجا و هم برای آقایان هم بود. هم در خود آبادان ما جلسات مختلفی ما داشتیم، در خود چیز تو ذهنم هست 2 هفته فقط در خرمشهر ما جلسه داشتیم اینها. بله و خیلی تقریبا تا حدودی آشنا هستم به وضع اونجا. حالا اینطور اگر خدای آدم کمک کنه ما در خدمت دوستان هستیم. من و تو عزیزان ما جای عبور قاسمی های یزدانی های روستان های این ما محصول عمران 4-5 هستن و به قول مربی عمری زور زدیم 4 زایدیم آجا. بله ما تقریبا تو این حوزه شد 10,000 طلبه تو بحث ما اومدن رفتن، از این 10,000 تا همین 4-5 اومدن بالا و من هم واقعا به وجود اینها به فضل الهی افتخار میکنم. اینها که بیان هیچ فرقی نمی کنم که ما هرچه بلد بودیم به اینها یاد دادیم و چی بسا اینها هم جوان هم هستن مطالبی داشته باشن که فراتر از اون که از ما
ما خدمت هاش روستایی بودیم همون اقتدای دوره و شیره به خود گفتن اون یوم شروع دوره با حضور روستایی بود الحمدلله خیلی هم خوب و خیلی هم قوی و توقع دوستان رو هم خیلی خوب بالا بردن میشون در این هم ولی حاجه ها این هم خودشون خود رو آراد میارن که ما نمیتونیم بیاییم و خود استشاه رو جلسه و امیدواریم آجا شما واسطه بشید برای این بزرگواران انشاءالله
و من هم تحدی میکنم در قم این 34 تا مرکز تخصصی که زده شده هیچ کدامشون از حاضر منفذ دارد نتونستن مثل این چهار تا را تربیت کنن. من تحدی میکنم تمام تخصصی ها بیان نیروهاشون بیارن، ما این چهار تا نیرو رو میاریم. اینا واقعا تونستن، انشاءالله دوستان ببینن که اینا چیکار کردن و واقعا هم خیلی تلاش کردن. همین آقای ابوالقاسمی تو زنم از 14-15 سال قبل بود، سنش هم کسی بود، آمد محصب و میخوام بیام یاد بگیرم، ما قدش کردیم. دوباره بعد از دو سه هفته آمد گفتم آقا شما در حد، بعد دوباره به قول از در زدیم از پنجره آمد، از پنجره زدیم از بام آمد، ولی خوب الحمدلله آمدن و تلاش هم کردن با روز 14-15 ساعت زحمت کشیدن و الحمدلله الان شما ببینید همین آقای عرعور که با اسمش آشنا هستشون 17 سال بود در فضای رسانه‌ای یک کتاز میدان بود، حتی در شبکه المستقله با دکتر ابوزهرا برای تیجانی و غیره بحث کرد نتونستن، ولی ایشون در همین شبکه ولایت همون 3-4 سال قبل بود مناظره گذاشتن شبکه به شبکه، ایشون حدود یک ربع تونست طاقت بیاره، بعد نتونست فرار کرد و تمام سایته های فضای مجازی اهل سنت نوشتن که آقای عرعور از ابوالقاسمی شکست برد و این شبکه وصال عربی برنامه ایشون رو برای همیشه تعطیل کرد. بله از هادا من فضل ربی. حالا انشاءالله دوستان یه مقداری با این عزیزانمون که هم جوان هستن یه مقدار خوب تماس گرفتن شماها با اینها بهتر هست تا ما میان یا صوت اعلام نزد همایی کبوتر با کبوتر باز با باز آیم داره با اینها ارتباطی یه مداره بیشتر بکنید بنده هم در حدی که توان داشته باشه میشه در خدمتون هستم. شما فرمایش داشته عزیزم.
بسم الله
الرحمن
الرحیم تشکر میکنیم از دوستان خاصتا مدرد آمی که در مورد مختلفی که در مدیر یک معرفت دو شکوزدائی و سه روشنگری این در مورد دو گروه و جوانان و جماعت اهل سنت خب در مرحله اول همون معرفت یعنی معارف اهل بیت بعد شکوزدائی و روشنگری آیا بین اینها تقدمی هست؟ یعنی
من خودم در مناظراتم رسمم بر این بوده برای شما از کنم حجمه را جلو میداختم. من معمولا اینطوری بودم
قبل از
معرفت، یعنی اول طرف به خلی سلاح میکنی، بعد به خلی سلاح کردی نسبت به اعتقاداتش متزلزل کردی، بعد میای شروع میکنی معرفت افزایش رو بزده. بنده خودم برای نبیده هستم پاسخهای نقضی زمینه را فراهم می کنند برای تبیین مشروع زدائی. ولی خب بعضی از آقا می دانند اقتدا باید تبیین و شبه زدائی بشه بعد بیاد اونجا، ولی من نه، من عقیدم خلاف بعضی از اساتید بزرگوار خودمون هست که من معتقدم جوابهای نقضی تأثیرش بیشتر از جوابهای حقیه. بله خواهش میکنم
حاجه آقا شدیم چون افتر رو معرفی میدیم
حاجه های ابوالقاسمی، حاجه های یزدانی، حاجه های روستایی و حاجه های عباسی، البته آقای شریفی ما هم که مکلا هستن خیلی حوزه ندیدن، ولی از حوزوی ها مشارا تو بحث های جدلی مناظرات با این وخابی ها مثلا در احمد الحسن ایشون مشارا ید طولایی دارن. بله و احمد الحسنی ها به خون ایشون تشنه هستند. ما هم داره آرزو میکنه که خلاصه ایشون که به شهادت میرسه که ما حلواش بخوریم.
استاد تشکر میکنم. من یک حدیثی رو از بنده رسول سرانیه که شما توی سایت بریاد بریاد دوش دادم این بار. بعد در کتاب رو همون حقیقت دیدم که بحث شده که این سلسله این حدیث حدیثت نعاشد
بله.
سلسله حدیث رو فقط یک سلسله قبول دارن اهل سنت، نه همه سلسله احادیث، یعنی خود این حدیث رو همه سلسله احادیث رو قبول ندارن.
ببینید شما مراجعه کنید به فتح الباری جلد 13 صفحه 180-181. ابن حجر از استوانه های علمی هاست. اینا میگن اهل سنت یاد سفره این 3-4 نفر هم. ابن حجر از اسقلانی، مزی هست، برای شما عرض کنم ذهبی، خودشون دارن ها اهل سنت. یعنی چون این 3-4 تا را بگیرید از اینها هیچی ندارن. ابن حجر در جلد 13 صفحه 181 این حدیث خلفای نوحشر رو کاملا مطرح کرده و آمده که آیا مراد پیغمبر چی بوده، آمده از ابن جوزی نقل کرده، از کی نقل کرده، از کی نقل کرده، آخرش هم گفته اولاغ ما از خردی دوم نداشت، ما فرمایش پیغمبر رو نفهمیدیم چیه که مرادشون از 14 نفر چیه. سن شما کارتون با این نشه، هر کدام تو هر جایی ها تا ما یک شاه کلید باید داشته باشیم. این شاه کلید ها رو باید تو مطالعاتتون انتخاب بکنید که اینها را تو موبایلتون، تو کامپیوترتون و غیرشون داشته باشید. تو هر جایی نرید فرعیات، برید ریشه را بزنید. شما بفرمایید، یعنی نظر بالاتر که ندارید شما. ایشون کوچکترین اشکال نستندی کرده در دلالش گیر شده، از ابن بطال و غیره، حتی از ابن عربی خبیث، ابوبکر ابن عربی نقل میکنه، میگه من از هر کسی رفتم سوال کردم، از هر عالمی، از هر جای مطالعه کردم، ندیدم کسی معنای حدیث پیغمبر رو فهمیده باشم. چون که نمیتونم دید 14 نفر. خود ابن حجر میاد میگه خب ابوبکر اولی، عمر تا امام حسن پنجمی، معاویه ششم، میاد بیعزید گیر میکنه. یزید خلفای اثنا عشر، یزید قاتل امام حسین میتونه خلفای اثنا عشر باشه. بعد ولیدی که میگه قرآن رو برای شما از خونم با تیر میزنه، داغون میکنه، شراب میخوره، با حالت مستی نماز صبح رو 4 رکعت یا 3 رکعت میخونه، میتونه خلیفه باشه؟ نمیتونه. بعد میگه من 2-3 نفرم از بنی لباس اجاره میکنه میاره این طرف، آخرش هم میگه ما نفهمیدیم. بعد خواهش خدایا به حق حضرت زهرا فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک بگردان، ما را از یاران خاصان بزرگوار قرار بده، انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل بفرما، خدمتگزاران به اسلام و قرآن و اهل بیت بلخص مقام معظم رهبری موفق و معید بدار. خدایا رفع گرفتاری از جمیع گرفتاران بنما، حوائج همه حوائج ما برآوردن ما، دعاهای ما به اجابت برسان، ابی برواح پاک انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین، بلخص امام راحل صلوات.